امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. چقدر خوب گفت آیت‌الله علا که تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. سلام میگم به همتون هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستی در این ایام ماه ربیع بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی مفتخریم که امروز هم در محضر حاجای عالی عزیز هستیم با موضوع یاد مرگ. حاجا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
ممنون از شما. بنده هم خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و همچنین تبریک به مناسبت این ماه که مناسبت‌های بزرگی درش هست، به خصوص امامت امام زمان علیه السلام که به هر حال 9 ربیع روز امامت امام علیه السلام هستش. خدمت همه بزرگواران تبریک و عرض ادب دارم.
سلامت باشید. میدونید ما هفته گذشته به مناسبت 28 صفر که تعطیل بود ایام رحلت نبی مکرم اسلام و برنامه نداشتیم، لذا یک وقفه یک هفتهی بین برنامه هامون افتاد. من میخوام ابتدای برنامه امروز خواهش بکنم از حاجی عالی که یک خلاصه ای از بحث جلسه گذشته ما رو که تا اونجایی که من یادم میاد در مورد حسابرسی و حسابگری خداوند متعال ما صحبت کردیم، یک خلاصه ای از بحث جلسه گذشته بفرمایید و انشالله بحث جدیدمون رو آغاز بکنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعتی، همجور که فرمودید ما بحثمون رسیده بود به مرحله حساب و حسابرسی خداوند متعال بر صراط، که مهمترین مرحله قیامت همین مرحله است، این که خداوند متعال بررسی میکنه پرونده اعمال رو در دادگاه هایی که حاکمش خود خداوند متعال هستش که شاهد اعمال ما در دنیا بوده، و خوشا به حال اون کسی که اونجا بتونه به هر حال تو اون حسابرسی پاسخگویی خداپسندانه هم داشته باشه و پاسخهاش رو از قبل آماده کرده باشه، به تعبیر دیگه حجت برا خدا داشته باشه. بزرگواری نصیحت قشنگی میکرد جناب شریعتی، ایشون میگفتش که کاری بکن تو دنیا و حرفی بزن که اونجا بتونی جواب بدی، بدون خجالت، بدون لکنت زبان، بدون اینکه به هر حال حرفای و جوابهای بی ربطی بدی، بتونه اونجا آدم وایسه بگه خدای من این حرف رو که زدم به این دلیل بود، این کار رو که کردم به خاطر اون وظیفه‌ای که تو رو دوشم گذاشته بودی بود، به خاطر اون وظیفه‌ای بود که در روایات اهل بیت فرموده بودن، قرآن فرموده بود، مرجع تقلیدم گفته بود، رهبرم گفته بود، اینا حجت خداپسنده.
بتونه سرتو بالا بگیری.
بله. نه اینکه خدای نکرده حالا به تعبیر بابا طاهر تعبیرات قشنگی تو اون رباعیاتش داره که مکن کاری که بر پا سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانان نام خانند، تا تو بینی نام اطران ننگت آیو. جوری نباشه که سرمون پایین باشه و جوابی هم نداشته باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی رو، ایشون میگن ازشون سوال کردن که اگر یک کسی بهتون خبر بده یک هفته دیگه بیشتر زنده نیستی و یقین هم داشته باشی این خبر راسته، این هفته رو چجوری زندگی میکنی؟ ایشون گفت همونجور که تا حالا زندگی میکردن. تعجب کردن، گفتن چطور؟ گفت من از سعیم این بود که تو زندگیم جوری باشه که هر کاری میکنم پاسخ آخرتش رو در نظر بگیرم و اون کار رو انجام بدم. لذا اگه یه هفتم وقت داشته باشم خب همون کاری رو میکنم که تا حالا میکردم، تا حالا هم همین جوری بودم. هول برام نمیداره که جهت زندگیمو بخوام یه شکل دیگری بکنم. باز من یه مرتبه عرض کردم این از مرحوم آیت الله کوهستانی، این به هر حال عبد صالح الهی، که ایشون میفرمود که من جوری زندگی کردم که روز قیامت اعضا و جواره هم علیه من شهادت ندن، چشمم یه چیزی نگه که فلانی تو خیانت کردی، گوشم نگه تو خیانت کردی، دست و پام علیه من شهادت ندن نگن تو خیانت کردی و اونجا خجل باشم. در هر حال این مهمترین مرحله است که در قیامت مرحله حسابرسی خداوند متعال از ریز و درشت اعمال در عالم آخرت. ما عرض کردیم که اسم خداوند متعال حسیبه، این از اسماء حسنای پروردگار عالمه. حسیب بودن خدا یعنی اینکه هیچ حرکتی تو این عالم، هیچ عملی مهمل و رها و انگار نه انگار نیست.
بله،
هیچ عملی بی عکس العمل نیست. حالا یا اثرش تو همین عالم به ما میرسه یا به هر حال در عالم آخرت اون اثر به ما میرسه و اثر اعمال ما و بازتابش به ما برمیگرده، ولی در این حال کوچکترین و ریزترین یا درشترین عمل ما اینجوری نیست که مهمل و رها باشه. این چیزی بود که ما تو جلسه قبل گفتیم و به هر حال اقتضای این حسیب بودن خدا اینه که در قیامت هم به هر حال حسابگر باشه. بنابراین حسابرسی خدا در قیامت یک گوشه‌ای از قانون کلی اسم حسیب خداست. یعنی خدا تو این عالم هم هیچ عملی رو به عکس العمل نمیگذاره.
یعنی حسیب بودن خداوند اقتضا میکند هم این دنیا همه چه حساب کتاب داشته باشه، همون دنیا
همه جا، همه جا. هیچ چیزی رها بی حساب و اتفاقی و گتری و به هر حال مهمل نیست، منتها ظهور تام و کامل کامل اسم حسیب و حسابگری خداوند متعال تو همون عرصه حسابرسی است که بر صراط تو اون موقف ها و ایستگاه هایی که به هر حال بررسی میکنه،
همون رو یوم الحسابی که ازش از
بله بله همینه.
همینه
دقیقاً همینه. اون یوم الحساب همین هستش که بر صراط حسابگر اعمال ما خداوند متعال خواهد.
بسیار خوب، حالا قبل از این که وارد بحث جلسه امروزمون بشیم، هفته گذشته و همینطور که در چکیده بحث هفته گذشته شما اشاره کردید، بحث حسیب بودن خداوند متعال رو مطرح کردید و عنوان کردید که تمام اون چیزهایی که به ما میرسد نتیجه اعمال ماست. بعضی از بیننده‌های خوبمون براشون این سوال پیش اومد و پرسیدن که اصلا منظور شما چیه؟ آیا منظور شما اینه که بیماری، فقر یا مصیبت‌های دنیوی که وقتی گریبان گیر ما میشه نتیجه گناهان ماست یا اینکه نه؟
ببینید جناب شریعتی، اون چیزی که ما تو جلسه قبل گفتیم این بود که مقتضای اسم حسیب خدا یا به تعبیری اثر و نتیجه این که خداوند متعال حسیبه اینه که هیچ عملی بی عکس العمل و بی نتیجه نیست. بنابراین هر چیزی که هر اتفاقی که میفته برای ما خوشایند یا ناخوشایند، اینجوری نیست که شانسی باشه. ما ذکر میکردیم که یه خاری تو دستمون میره، در روایات ماست، پامون گیر میکنه به یه سنگی، حالت زمین خوردن به همون دست میده، سنگی به سرمون میخوره، به هر حال همه اینها
که گفتی تصادف نداری.
آفرین. همه حرف ما اینه که هیچ اتفاقی شانسی نیست، اثر یک عمله، اما الزاماً اینجور نیست که اثر یک گناه باشه. نه خیر، گاهی موقع اتفاقاتی که برای ما میفته حتی در قالب اتفاقات ناخوشایند به صورت بلاها که برای ما به وجود میاد الزاماً این نیست که کتکی باشه که از یک گناهی خوردیم. به تعبیر دیگه من اینجوری عرض بکنم، اون چیزی که برایند روایات ما هست اینی که بلاهایی که به سر ما میاد بخشیش کفاره‌ایه، کتک گناهانی که خدا تو همین دنیا میزنه که بی حساب بشیم، که در روایات ما هستش که مؤمنین رو خدا تو همین جا، اینو روایت قبلا هم خون نبات هست امیر علیه السلام که خداوند تعالی مؤمنین رو همینجا چوبشون رو میزنه و گناهانشون رو همینجا به هر حال تنبیه میکنه که بی حساب بشن. بنابراین بخشی از بلاها و حوادث ناخوشایندی که به سر ما میاد، بی توفیقی ها، بی برکتی ها، مشکلات،
خب
به خاطر این هست. اما بخشی دیگه از بلاها ترفیعیه، ارتقائیه، یعنی نه برای کتک زدنه به خاطر یک عمل بد، کفاره است، نه، بلکه برای این است که یک زمینه خدا داره پیش میاره که شخصو بالا ببره.
آه، یعنی در واقع اگر دچار بیماری میشیم، اگر دچار فقر میشیم، اگر بله، مصیبتی بله، میاد سراغ ما، اصلا ممکنه
کاملا شما نگاه بکنید نمونهش بلاهای اهل بیت، بلاهایی که برای اهل بیت میاد، در واقع داره که چون گناهی کردن چوب بخورن. اتفاقا توی مجلس یزید، یزید برای اینکه طعنه بزنه به اهل بیت، به امام سجاد، گفتش که این بلاهایی که به سرتون میاد، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، به واسطه اعمالتونه، به واسطه گناهانتون. امام سجاد فرمود نه، چرا این آیه رو خوندی؟ یا آیه دیگری هم هست که بلاها گاهی موقع ها برای ترفیعه. ما اصاب من مصیبتن من قبل ان نبرها الا فی کتاب. بعضیا مقدرات الهی است، بلایی است که برای شخص شاید به واسطه حتی اعمال خوبی هم که انجام داده، خدا اینو بخواد ببره بالا. بنابراین به محض اینکه یک بلا، یه عمل ناخوشایندی، به خصوص اگه برای دیگران پیش اومد، ما فکر نکنیم که حتما یه گناهی کرده،
نتیجه و چوب اون گناه،
بله، سوء ظن پیدا نکنیم به دیگران که حتما تو یه گناهی کردی که این بلا به سرت اومده، نه، شاید خدا داره میبرتش بالا به واسطه اون بلا. بله، مقتضای زرنگ بودن و کیس بودن یک مؤمن اینه که اگه برای خودش یک بلایی پیش اومد، یه عمل به هر حال، یه اتفاق ناخوشایندی پیش اومد، اول از همه خودشو زیر ذره بین بگذاره که نکنه یک گناه کردم دارم چوب بخورم. یعنی به خودش زنین باشه،
سوء ظن نسبت
به خودش داشته باشه. که این تو روایات ما هست، امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره که مؤمن به خودش زنین، نه به دیگران. بنابراین خودشو زیر ذره بین بگذاره که من چه کردم که این شده. و از طرفی هم خب احتمالی هم هستش که نه، حتی خودم هم، یعنی ناامید نشم از خودم، چه بسا خداوند متعال زمینه پیش آورده برای بالا بردن. ما فقط تمام حرفمون این بود که اتفاقاتی که برای ما پیش میاد، خوشایند یا ناخوشایند، در اثر اعمال ماست، نگفتم حتما گناهان ما، بله، مطلق عمل، که اتفاقی و شانسی نیست، به مقتضای اسم حسیب بودن، عکس العمل عمل خود ماست، بازتاب اعمال خود ما.
بسیار خوب، انشالله دوستان خوبمون که این سوال رو مطرح کرد و این شبه براشون پیش اومده بود، انشالله پاسخشون رو گرفته باشند. امروز به کجا میرسیم آقای علی؟
جناب مشاریت اگر اجازه بفرمایید، باز ما یک ابعاد دیگری و زوایای دیگری از همون بحث حسابگری و حسابرسی خداوند متعال رو مطرح بکنیم. ببینید، یکی از مباحثی که تو بحث حساب در قیامت مطرح هست اینه که خب ما از طرفی گفتیم خدا حسیبه، خدا حسابگره، آیاتی از قرآن هم همینو میگه، ان الله سریع الحساب و اسرع الحاسبین. از طرفی در روایات و دعاهای اهل بیت ما زیاد میخونیم که رهبران معصوم، به خصوص اهل بیت علیهم السلام و بالاخص امیرالمومنین، روز قیامت حساب دستشونه، حساب خلائق با اونهاست،
یعنی اونا محاسبه میکنن،
اونا محاسبه میکنن. من اجازه میخوام اول اینو
خیلی خوب
برای بعضی از روایاتش عرض بکنم، بعد این تنافی رو که بالاخره خدا حساب رسه یا معصومین حساب رس هستن، و اگر معصومین حساب رسن چرا خدا حسابگری رو به خودش نسبت میده، این رو
خیلی خوب برای این تبیین بشه، روشن بشه.
ببینید، خوب ما در ذیل آیه قرآن، آیه 25 سوره غاشیه، که خدا متعال فرمود ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، رجوع مردم به ماست و آخر به ما برمیگردن و حسابرسیشون با ماست. روایات متعدد اینجا داریم، در جلد 7 بهار الانوار مرحوم مجلسی، در جلد 8 تفسیر برهان که تفسیر روایی است، روایات زیادی اونجا جمع شده، مرحوم بهرانی، محدث بهرانی اونجا آورده، مرحوم علامه طباطبایی در جلد 20 المیزان روایاتش رو آورده، که اهل بیت در ذیل این آیه که خدا فرموده رجوع مردم به سمت ماست و حساب مردم با ماست، اهل بیت فرمودن تأویل این آیه ما هستیم، ما در واقع هستیم که اون مأموریت حسابگری خدا رو به عهده داریم. من دو سه تا روایت رو فقط عرض می‌کنم. یه روایت از امام کاظم علیه السلامه که به شخصی به نام سماعه که با حضرت نشسته بودن تو مسجدالحرام، داشتن نگاه میکردن طواف مردم رو. امام فرمود که یا سماعه الینا ایاب هاذ الخلق و علینا حسابهم، رجوع این مردم به ماست و حسابشون با ما اهل بیت، ما محاسبشون میکنیم اعمالشون رو. امام صادق علیه السلام در یه روایت دیگری فرمود کل امتن یحاسبها امام زمانها، هر امتی رو امام زمانش و اون رهبر الهی که در زمانش بوده او محاسبه اعمال اونها رو به عهده داره. و یعرف الائمه اولیاءهم و اعدائهم، ائمه دوستانشون رو میشناسن، دشمنانشون میشناسن در هنگام حسابرسی تو اون دادگاه الهی، به سیماهم با چهره میشناسن اونها رو، که خدا هم تو قرآن که فرموده و علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، که حالا بعدا بحث اعراف رو خواهیم کرد، که خدا میفرمایه تو اعراف یه کسانی هستن که مردم رو با چهره میشناسن، ائمه فرموده اونا ما هستی که میشناسیم کی خوبه کی بده و حساب مردم رو میرسی. در زیارت جامعه کبیره که دیگه این دم دست همه مؤمنین تو مفاتیح هستش و انصافا از زیارات معصومین هست که باید گفت بهترین متن امام شناسی زیارت جامعه کبیره است، که دوستان بزرگوار خیلی خوبه اگر حداقل ماهی یک مرتبه این زیارت جامعه کبیره رو بخونن، که از سفارشات امام زمان علیه السلام به بعضی از صالحین بوده که زیارت جامعه کبیره رو بهش سفارش کرده. در هر حال تو این زیارت جامعه کبیره فرازش این هست که ایاب الخلق علیکم و حسابهم علیکم، اهل بیت رجوع مردم به شماست و حسابشون بر شماست، به عهده شماست. خب حالا اینجا سوال پیش میاد که چطور میشه که بالاخره حساب با خداست یا با اینا؟ جواب این هستش که منافاتی نداره، اینا مأموریت الهی رو انجام میدن، واسطه های اسم حسیب خدان، به تعبیر دیگه مظهر همون اسم حسیب خدا اهل بیت هستن. ببینید اولیاء خدا کسانی هستن که ما تو بحث صراط هم میگفتیم که اینا تجسم صراط مستقیمن، یعنی بر وجودشون، بر قلبشون و دلشون، اخلاقشون، رفتارشون هیچ چیزی جز اراده خدا حاکم نیست، هیچ منیتی توشون نیست، وجودشون سرتاسر وجود الهیه، خلیفت الله اینه دیگه. بله. لذا در روایات بسیاری است که خداوند متعال حالات اولیاءش رو به خودش نسبت میده. ما یه روایتی قبلا میخوندیم، خیلی روایت عجیبی است، که خداوند متعال به حضرت موسی فرمود که یا موسی چرا من مریض شدم به عیادتم نیومدی؟ حضرت موسی با تعجب گفت خدا میگه شما مریض میشی؟ خدا فرمود بله، ولی من در فلان جا مریض شد، به عیادتش نرفتی، عیادت او عیادت ماست. ببینید مریضی ولی خودش رو مریضی خودش حساب کرده. یا مثلا ما داریم تو بعضی از روایات که خدا احترام به اولیا یا اهانت به اولیا خودش رو احترام و اهانت به خودش میدونه. اگر کسی، ولذا خیلی توصیه شده در روایات ما که سعی بکنید به افرادی که نمیشناسید
احترام
بکنید، شاید این ولی خدا باشه و با اهانت به او اهانتی به خدا کردید و اون وقت کتکش رایی چه بسا میخوند، عقوبت داره این. خدا رحمت کنه مرحومت الله شهابادی رو، استاد حضرت امام، که امام تا آخر عمرش هر موقع اسم ایشون رو میآورد دوستان یادشونه، امام میفرمود روحی فدا، جانم فدای او، و میفرمود او عارف کاملی بود. حضرت شهابادی ایشون میگن تو یک حمام عمومی بود، رفته بود اون حمامای قدیمی، از پله ها آهسته آهسته داشت می اومد پایین، یه فردی یه حوصله‌اش سر رفته بود، بهشون توهین کرد که گفت بیا پایین زودتر، یه توهین سنگینی کرد بهش. عایشه آبادی هم چی نگفت،
نمیشناخت که عایشه آبادی
نمیشناخت بود، ولی قرار نیست آدم به صرف این که نمیشناسه توهینی بکنه، مؤمن نیست. و اون وقت به هر حال اون نقلی که میکنن این هستش که تو همون حمام زمین خورد اون فرد توهین کننده، سرش به سنگ خورد و دیگه جسم بی جانش رو از حمام کشیدن بیرون.
عجب.
ما در روایاتمون داریم که خدا چهار چیز رو پنهان کرده، یکی اولیاء خودش در بین مردم، یکی شب قدر رو تو بین شبها، یکی یک گناهی رو تو بین گناهان که اگر کسی انجام بده شاید دیگه توفیق توبه پیدا نکنه، و یکی هم طاعتی رو بین عبادات و طاعات که اگر کسی انجام بده تمام توشه خودش از آخرت رو برمی‌داره.
اینا مخفیه.
یکیش اولیاء خودش در بین مردمه، گفت از آن مرد خدا در دیده عامی بود پنهان، که عارف داغ بر دل دارد و زاهد به پیشانی. او داغش بر دلشه، دل سوخته است، ممکنه که زاهدی باشه داغش بر پیشانیش باشه و دیگران بشناسنش، اما اونی که دل سوخته هست و ولی الهی هست هیچ واسه ناشناسه. بنابراین مراقب باشیم. خدا توهین به او رو تو روایات داریم که من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، با من داره محاربه میکنه، با من خدا. بنابراین احترام و اهانت به اونها رو احترام و اهانت به خودش دونسته، ظلم به اونها رو ظلم به خودش دونسته. در آیه از قرآن هستی که خداوند متعال تو حالا ظاهرن اگر آیهش رو بله نوشته باشم، آیه 55 سوره زخرفه، خداوند متعال میفرماید که فلم ما آسفونا، وقتی که فرعونیا ما رو ناراحتمون کردن، ما رو متاسفمون کردن، آسفونا باز همون اسف و تاسف
باز به خودش نسبت داره.
ببینید خدا داره میگه وقتی ما رو متاسف کردن، ما رو ناراحت کردن و متاثر کردن، انتقام نامنهم فاغلقناهم اجمعین، ما هم انتقام گرفتیم همشون رو غرق کردیم. در روایت امام صادق میفرماید خدا که تاسف نمیخوره، ناراحتی و خوشحالی مثل ماها نداره، ولی اولیایی داره که تربیت شده خدا، اون اولیا تاسفشون یا خوشحالیشون رو خدا تاسف و خوشحالی خودش حساب کرده، چون دلشون حرم خداست. رو همین جهته که شیعه و سنی نقل کردن راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، اون روایت معروف رو که ان الله یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضب، رضایت و غضب حضرت زهرا، خوشنودی و غضب حضرت زهرا معیار و ملاک خوشنودی و غضب خداست. خب ببینید خدا یه همچین اولیایی داره که حالات اونها رو به خودش نسبت میده، مریضی اونها رو به خودش، احترام و اهانت به اونها رو به خودش، خوشنودی و غضب اونها رو به خودش. خب چنین اولیایی اگر اونها حسابگر باشن، همون حساب خداست.
بله،
وقتی اونها حساب بکنن روز قیامت و حساب رس مردم باشن، خدا داره حساب میکنه.
پس اون نگفتن تو روایات ما که اهل بیت یا حضرات معصومین علیهم السلام محاسبه اعمالش و عیانشون رو میکنن یا نه؟ کل خلق.
ببینید درسته تو بعضی از روایات اومده که حساب شیعه با ماست، حالا عرض میکنم اونا چیه، ولی اون چه که از روایات ما هست، ببینید همین تعبیری که الان تو زیارت جامعه کبیره و دو سه روایاتی که خوندم، هیچ کدوم تعبیر شیعیان نیست. ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم،
کل
همه خلق حسابشون با شماست. شیعیان و مؤمنینی که به هر حال تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام هستن، یه ویژگی داره که باید از این جهت مایه چشم روشنیشون باشه، و اون این که خدا رو شکر بکنن که کسانی حسابگر ما هستن که در این که مظهر اسم حسیب خدا هستن، مظهر اسم رحیم خدا هم هستن. یعنی رحمت خاص و مهربانی خاص خدا بر مؤمنین رو لحاظ میکنن. من یه روایتش رو فقط شریعتی از روایات بسیار متعدد یه روایت چون میخونم، بقیه رو میذاریم تو بحث شفاعت در آینده.
خیلی خوب.
ولی این روایت انشالله که دوستان بزرگوار به هر حال دقت بکنن که مقصود اصلی روایت چیه، ما به هر حال بد برداشت نشه از این روایت. امام صادق علیه السلام فرمود که اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشه، و کلنا به حساب شیعتنا، خب ما حساب شیعه رو میرسیم، کما که حساب بقیه هم با ماست. ولی اینجا راجع به شیعیانه. و کلنا به حساب شیعتنا، خداوند متعال ما رو وکیل میکنه و مأمور میکنه به حساب شیعیان. فما کان لله سألنا الله ان یهبه لنا، اون حق اللهی که به گردن شیعیان بوده، از خدا میخوایم که اونا رو بگذره، حق الله ها رو. فهو لهم، خدا میگذره و به اونها به هر حال میبخشه. فما کان للآدمیین، اون حق الناس رو سألنا الله ان یعوضهم بدله، از خدا میخوایم انقدر به اون صاحبان حق خدا به اونها ببخشه که اونا بگذرن، حتی حق الناس رو بگذرن از مؤمنین، اونا هم میگذرن چون خدا بهشون خیلی میده. فهو لهم، باز این به نفعشون میشه. و ما کان لنا، اون حقوقی از ما که احیانا شیعان ما ضایع کردن و توجه به ما نداشتن، اونم ما میگذریم، ما اینجوری حساب بیرسیم. بعد امام صادق فرمود که این حساب رسی ماست، که خدا فرمود ان الینا ایابهم ثم ان الینا حسابهم، اینجوری حساب رسید.
یعنی در واقع باید یه جورای خوشحال باشیم که خوش به حالمون میشه در واقع.
واقعاً اینه. یعنی مؤمنین این مایه چه، این متعدد ما روایت داریم، فقط یه روایت نیست، که اهل بیت اینجوری حساب رسی میکنن که حساب رسی آسانی باشه. منتها این رو دوستان بزرگوار اهل بیت باید در نظر بگیرن، این نباید مایه به هر حال غرور ما بشه که فکر بکنیم خب دیگه حالا یه بیمه گناه درست شد دیگه، حتی حق الناس هم اهل بیت دیگه دارن میگن ما انقدر از خدا میخوایم عوضش رو به اون صاحبان حق بده که حلال
راضی بشن.
نه، اولا اینو در نظر بگیریم که حالا اینو ما تو بحث شفاعت خواهیم گفت که اهل بیت علیهم السلام که این هزینه رو میکنن از خودشون خرج میکنن، یه سختی هایی بر اونها وارد میشه که اینو ما فعلا اینجا دربسته میگذاریم تا بعد ببینیم که اینکه پیغمبر فرمود سوره هود من رو پیر کرد چون بار دیگران به دوش اهل بیتم هست، بار سنگینی که گاهی موقع ما برای گناه درست میکنیم اونها براش مشکل ایجاد میشه،
یک هزینه بر اونها داره در واقع
اهل دستگیری بکنن. این توضیحش بمون.
خیلی خوب.
ولی این رو در نظر بگیریم که این چیزی که اهل بیت گفتن مال اون نیست که تو این دنیا سعیشو کرده که تو کلاس اهل بیت باشه، تحت ولایت اهل بیت باشه، یه جایی دستش در رفته، نه اینکه عمدن حق الناسی رو ضایع کرده، حق اللهی رو ضایع کرده، گفته من مثلا دلم به اون گرمه. نه خیر، چه بسا کسی که عمدن این کارو بکنه اصلا از کلاس اهل بیت بره بیرون، اصلا نتونه ایمانشو ببره اون طرف تا اونجا جزء کسانی باشه که دستگیرش بشن. چه بسا از همینجا خدای نکرده آنچنان سقوط بکنه که از کشتی نجات اهل بیت بیرون بیفته. بنابراین این مال اون کسانی است که تحت ولایتن، سعی خودشون رو تو زندگی کردن حق الله و حق الناس رو کوچیک نگرفتن. کسی فکر نکنه که خب حالا حق الناس خیلی سخته، حق الله رو خدا میگذره پس ما نماز نخونیم. اگر کسی این کارو بکنه در حد کفر در روایات شمرده شده، کسی که عمدن نماز رو بگذره کنار،
یعنی عمدن حق خداوند شامل حالش نمیشه،
کسی که عمدن این کار رو بکنه اصلا خداوند متعال با این آسان برخورد نمیکنه. این مال اون کسی است که واقعا سعی خودشو کرده تا جایی که بلد بوده، تا جایی که میتونسته رعایت کرده. حالا اگه یه جایی حق الله عدسش در رفته و احیانا سعیش همین بوده جبران بکنه، مثلا نتونسته، حق الناس سعیش بر این بوده که جبران بکنه، کوچک نگرفته گناه های حق الناسی رو، اون وقت اهل بیت علیهم السلام برای این کسی که کم آورده و نتونسته دیگه جبران بکنه اونجا کمکش میده.
پس شما به معنای در واقع به معنای دیگه اگر ما واقعا اهل بیت امام ما باشند و ما مأمومشون باشیم و اگر تمام تلاشمون رو به کار بگیریم، نهایت تلاشمون رو داشته باشیم، اونجا حسابرسی برامون راحت
خواهد. واقعا همینه. ببینید دقیقا این مال اون کسی هستش که سعی خودش رو کرده، عمدن مقابل حق نایستاده، نه حق الله، نه حق الناس، نه حق اهل بیت، عمدن نایستاده، یه جایی اشتباه دستش در رفته، سعیش هم کرده جبران بکنه، احیانا دیگه بیشتر از این دستش بر نیومده،
اونجا اینا دست ما رو میگیرن،
یه چاله چوله هایی براش مونده، اینجاست که دستگیری میکنن، اینجاست که اون کسی که کم آورده رو کمک بهش میدن. البته ما این رو توضیح بهتر و بیشترش رو
منتظر مبحث شفاعت بله نزدیک
بله
ما جواب
این بله بله چون این جزء مباحث قیامت و اتفاقا شاید تو همین بحث مواقف وقتی تمام شد ما بحث شفاعت رو مطرح کنیم. خیلی حال این بشارتی است که حسابرسی ما با این کسانی است که کریمن، همون که گفت تم مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، حساب آسان میرسن، ولی به این شکل. مبحث بعدی که من نمیدونم حالا چقدر فرصت باشه،
خب شما بفرمایید،
ما میتونیم اگر حالا فرصتی هم نیست بعد از میان برنامه بگذاریم. ویژگی های حسابرسی است که خداوند متعال در قیامت به هر حال وقتی حساب رسی میکنه توسط این مامورینش، اون حساب رسی خدا در دادگاه ها یه خصوصیات و ویژگی هایی داره که سه خصوصیتش در مجموع قرآن و روایات بیشتر بهش تاکید شده، من این روش دست میگذارم.
بسیار خوب، پس ویژگی های حساب رسی خداوند متعال. خیلی خوب، بسیار خوب. آقا بسیار متشکرم، خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. به قرار روزانمون میرسیم. یه اتفاق خیلی خوبی که داره میفته اینه که جای عالی ما دیگه جزء 25 قرآن هستیم، دیگه صفحات پایانی مصحف شریف، از طرفی واقعا دلتنگ این تلاوت روزانمون میشیم، از طرفی انشالله اون برکاتی که باید به هممون برسه انشالله برسه با این ختم قرآن. صفحه 490 ما امروز، آیات 11 تا 22 سوره مبارکه زخرف در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میکنیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات و درود و خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه سمت خدا هستید. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو در محضر آجای عالی عزیز داشته باشیم.
خواهش بکنم. جناب شریعتی، در این آیه مبارکه سوره زخرف آیه 12،
بله،
خدا متعال در بین این آیه وقتی که اشاره به یکی از نعمتهاش مرکب هایی که تو خشکی یا دریا به هر حال سوار اونها میشیم و نقل و انتقالی پیدا میکنیم برای مسافرت ها، خداوند متعال بعضی که به این نعمت اشاره کرده که وجعل لکم من الفلک والانعام ما یرکبون ما ترکبون، خداوند متعال از کشتی و همچنین چارپایان حالا تو قدیم وسیله سفر بوده چیزی قرار داد که بتونید شما باش این بر اون بر برید. لتستبو علی ظهوره، تا راحت بر پشت اینها، حالا چه پشت کشتی چه بر پشت همون چهارپایان بنشینید. اون مرکب حالا در هر زمان مرکبش تناسب خودش رو داره، کاملا مستقر بشید. ثم تذکروا نعمت ربکم، خدا که این وسیله حمل و نقل رو داده برای این هستش که بعدش وقت نعمت پروردگارتون رو متذکر بشید. تو هر چیزی فراموش نکنید که این از کجا اومده. این دید قشنگی که خداوند متعال تو هر چیزی اشاره میکنه که نگاه بکنید ببینید ربطش با خدا رو. ثم تذکروا نعمت رب بکن، یه نعمتیست. این حیوان میتونست رام شما نباشه که سواری بهتون بده، این حیوان میتونست یه حیوانی باشه که به هر حال شما برای نقل و انتقال کمک نتونید از این بگیرید، ولی براتون خدا اینجوری قرار داده.
به نعمت خدا
وقتی که بر پشتش مستقر شدید یا حتی کشتی، اون چیزی که خودتون دستساز خودتونه، اینم باز یه نعمتیست. چون بالاخره فکرش و اندیشش که این صنعت رو به وجود آورده، یا هواپیما یا ماشین، اینها به هر حال از طرف خداوند متعال بوده که وسیله حمل و نقل رو برای شما قرار داده. یاد خدا بکنید. بعد تعبیری که دعای سفر که معمولا گفته میشه از اینجاست، اینکه وقتی نشستید و یاد خدا کردید و تقولو اینجوری بگید: سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون، که در روایات ما اشاره شده که هر موقع خواستید مثلا جایی مسافرت برید، تو ماشین نشستید، تو قطاری، هواپیمایی، هر مرکبی که نشستید، این آیه رو بخونید. در واقع دعایی است و حمدی است برای خدا که منزه است، اون خدایی که این چیز رو، این مرکب رو مسخر و رام ما کرد و ما اگه به خودمون بود نمیتونستیم، قدرت نداشتیم که از این استفاده بکنیم، خدا بود که این کار رو کرد. بعدش و انا الی ربنا لمنقلبون. یاد سفر آخرت هم بکنید. این مسافرتی که میرید مال دنیاست، اما یاد یه سفر دیگه هم بکنید، و انا الی ربنا لمنقلبون. ما به سمت خدای خودمون هم حرکت خواهیم کرد و سفر میکنیم. این دعا دعای سفره که از این آیه به دست اومده. بعد از اینکه آدم رو هر مرکبی نشست حمد خدا رو کرد، بعدش این دعا رو بگه: سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. آیه 13 سوره زخرف.
بسیار خوب، آیه 13 سوره زخرف. بسیار ممنون، متشکرم. دوستان عزیزی که الان دارن برنامه رو میبینن، میتونن تکرار این برنامه رو فردا بعد از فریضه صبح ببینند، و همینطور هموطنان عزیز خارج از کشور که به همشون سلام میگم، تکرار این برنامه از طریق شبکه جهانی جام جم. در مورد حسیب بودن خداوند متعال داریم صحبت میکنیم، اما حسابرسی خداوند چه ویژگی هایی؟
بله چرا مشاهدی؟ در قرآن و روایات ما رو سه تا ویژگی و خصوصیت حساب خدا در قیامت که عرض کردیم توسط مأمورین الهی معصومین انجام میشه، رو سه ویژگی تاکید شده. یکی این که اولا اون یوم الحساب رو نزدیک ببینید، و واقعا هم نزدیک. در اول سوره انبیاء اولشه، خدا میفرماید اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب نزدیکه، خیلی نزدیکه، ولی مردم مثل که غافلن، دور میبینن، پشت کردن، دارن کارهای خودشونو میکنن. ببینید، اگر ما عمر دنیا، کل عمر دنیا رو نسبت به عمر آخرت که بی نهایته تا ابد دیگه،
بله،
حساب بکنیم، کل عمر دنیا خیلی نزدیکه که به آخرت برسه، چون زود تموم میشه. کل عمر دنیا شما بگو اصلا 20,000 سال، 100,000 سال، ما نمیدونیم چقدره، ولی محدوده. در مقابل اون طرف که نامحدوده، باز کمه و زود تموم میشه.
این محدودیت در مقابل اون نامحدودنه،
زود تموم میشه.
همینطور
واقعیش دو. نه عمر ما با آخرت ها، این عمر 60-70 ساله، نه ها، کل عمر دنیا،
این که هیچ چی
اصلا، ولی عمر ما که اصلا به حساب نمیاد. نه عمر ما، عمر حضرت نوح هم به حساب نمیاد. حضرت اسرائیل وقتی که برای قبض روح حضرت نوح اومده بود، حضرت نوح گفتش که یا ملک الموت، تموم شد وقت ما؟ حضرت اسرائیل گفتش که یا نبی الله، عمر شما خیلی طولانی بود، بیش از 1,000 سال. خب به هر حال ایشون عمر کرد که در قرآن 950 سال دوران نبوتش رو شمرده شده. عمر شما که خیلی طولانی بود، آخر الزمانی ها رو چی میگی 60-70 سال بیشتر عمر میکنن؟ حضرت نوح گفت 60-70 سال اون عمرشونه، اگه من عمرم تو دنیا 60-70 سال بود، با یه سجده تمام میکردم دنیا رو. چیزی نیست، واقعا کل عمر دنیا پلک به هم زده نیست. بنابراین حساب نزدیکه، حساب رسی نزدیکه. این اولین خصوصیتی که یک مؤمن باید قیامت رو، آخرت رو، برزخ رو، مرگ رو، حساب رسی رو نزدیک ببینه.
این نزدیک دیدن خودش ثمره داره،
بسیار ثمره داره، و غفلت ها رو رد میکنه. و اینکه آدم میدونه یه قدمیه، یک قدمی. دومین خصوصیتی که در قرآن و روایات بهش اشاره شده که جلسه قبل هم یه اشاره کردیم، سرعت حساب خداست. ان الله سریع الحساب. حساب رسی خدا اینجوری نیست که نوبت به نوبت و یکی یکی باشه، نه، همه اعمالشون آثارش مشخصه دیگه. گفتیم اسم حسیب خدا این که هر کسی عملش عکس العملی داره، همون موقع که تو عمل انجام دادی عکس العملش به وجود اومده. حساب رسی خدا طول نمیکشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام در روایتی فرمود که خدا همونجوری که رزق دادنش که یکی یکی نیست، به نوبت که نیست، یه مرتبه به همه دفعتن رزق میده، حساب همه رو هم یک مرتبه میرسه. و این رو هم گفتیم که اگر گفته شده حساب بعضی طول میکشه رو صراط تو اون ایستگاه‌ها و مواقف تا هزار سال تو یک ایستگاه ممکنه طول بکشه. این مربوط به خدا و حساب رسی خدا نیست که طول میکشه، مربوط به حساب پس دادن و پاسخگویی ماست. به تعبیر دیگه اونجا نگه داشته میشیم برای تطهیر.
اینو نگه داشتن موضوعیت داره،
اون
نه
نگه
حساب
داشتن
رسی.
مال حساب رسی خدا نیست، اون نگه داشتن مال یه نوع مجازات یا یه نوع تطهیری است که اونجا متوقف میمونیم. ولی طول کشیدن مال حساب رسی خدا نیست، اون تو دفعتنه. اون کلم هلبسر اوه و اقرب، مثل یک چشم هم زدن یا بلکه نزدیکتر از اینه. ما در یه روایتی از خیلی روایت زیباست از امام صادق علیه السلام هست که دو تا بنده رو روز قیامت میارن، یکی فقیر بوده تو دنیا، یکی ثروتمند بوده در دنیا. اون شخصی که فقیر بوده وقتی پای حساب کشیده میشه به خدا عرض میکنه که خدایا من که خب چیزی نداشتم، نه قدرت و مقامی داشتم که باهاش حالا یا ظلم بکنم یا عدالت که حالا اینجا بازخواست پس بدم،
نه پول و سرمایه،
پول و سرمایه‌ای داشتم که مثلا فرض کنید یه جا اسراف بکنم یه جا نکنم، نه در یه حد کفافی بوده من زندگیمو انجام میدادم، بنابراین دیگه خیلی کاری اینجا ندارم، خدا میفرماید که واگذار بکنیدشون به بهشت بره. اون ثروتمند متوقف میمونه، به هر حال باید پاسخ بده که اینها کجا خرج شد، ولو در راه حلال. قبلا میگفتیم روایت هستش که فی حرامها عقاب و فی حلالها
حساب.
بالاخره اینا حساب داره، مدتی طول میکشه. خب به هر حال این هم جزء بهشتیا، وقتی به بهشت میره برخورد میکنه با اون شخص فقیر، مون تا ابتدا نمیشناسه او رو. اون شخص فقیر ازش سوال میکنه که چقدر طول کشید اومدنت، برای چی اونجا متوقف موندی؟ گفت یه طول حسابی من داشتم به خاطر اینکه پشت سر هم دیگه بعضی از قصورها یا تقصیرها و کوتاهیایی که داشتم در تو اموالم، خب اینها جلو چشم من آورده میشد اعمال من و خداوند متعال به لطف و رحمت خودش میگذشت، ولی خب بالاخره اینا دونه دونه آورده میشد تا اینکه در نهایت رحمت پروردگار شامل حالم شد، جزء توبه کاران من هم به بهشت اومدم. این طول کشیدن مال اون جهت بوده ها، یعنی مربوط به خود شخص بوده که اینجا باید یه توقفی می‌داشته و طبیعتاً بالاخره یه تطهیری مجازاتکی به هر حال براش می‌بود. بعد این شخص ثروتمند سوال می‌کنه از اون فقیر که تو کی هستی که چهرت رو من نمی‌شناسم؟ گفت من همون فقیری هستم که آهاد بودم، اونتا اینجا تو نعمت‌های الهی استفاده کردم به این شکل. مقصودم اینه که احیاناً اگر طولی باشه، این طول مربوط به ماست تو پاسخگویی و تو تطهیر، نه به خدا برای حساب رسی. اینم دومین خصوصیت حساب رسی خدا،
یکی شد نزدیک،
نزدیک دیدن حساب،
بله،
و دوم و نزدیک بودنش و دوم سرعت حساب رسی خدا و متعال و سوم دقت حساب رسی خدا. خدا با دقت حساب بکنه. در سوره لقمان آیه 16 پروردگار عالم میفرماید انها ان تکم مثقال حبه من خردلن، اگر یک عملتون، عمل خوب یا بدتون، به اندازه دانه خردل، مثل دانه های ریز فلفل، دانه های فلفل، فتکن فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض، تو صخره ای باشه پنهان یا تو آسمان ها و زمین پنهان باشه، خداوند متعال یأت به الله او رو حساب میکنه. ان الله لطیف و خبیر، خدا با دقت هست و آگاه از همه چیز، اینا دستش در نمیره، ریز و درشت حساب میشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، چون فهمید مرحوم آیت‌الله بروجردی که واقعا عظمتی بود، اون هنگام آخر عمرش غمگین بود و یه مقدار ناراحت بود و حالت گریه‌ای بهش دست داده بود، میفهمید دست خالی داریم میریم. بعضیا بهش تسلی دادن به ایشون که آقا شما که هزاران شاگرد تربیت کردی، مدارسی ساختی، مساجدی ساختی، کارهای بسیار ارزشمندی انجام دادی، شما چرا اینو میفرمایید؟ آی بورجردی یه جمله فرمودن از از روایات اهل بیت که دقت حساب رسید، فرمود خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر، اعمالتون رو خالص باید انجام بدید. اینو از ما میخوان که اون کسی که اونجا حسابگری میکنه و اعمالو زیر و رو میکنه خیلی آگاهه، هیچی از دستش در نمیره، حساب رسی ما دقیقه. امام صادق علیه السلام به یه شخصی گفت شما این آیه قرآن که خدا میفرماید انا ما نعدهم عدا، ما حساب همه چی رو داریم، چجوری معنا میکنید؟ اون فرد به امام صادق گفت خب ما اینجوری میفهمیم که یعنی خدا حساب ایام عمر ما، روزهای عمر همه مخلوقاتشو داره، بنده هاشو داره. امام صادق فرمود که نه، خب پدر و مادرم حتی میتونن حساب روزای عمر بچه هاشون رو داشته باشن که هر روز چی این دقیق تر از این حرف هاست. خدا حساب نفس های بندگانش رو داره که هر نفسی تو طاعت یا تو معصیت گذشت، هر نفس همونجور که در روزه ماه رمضان داریم انفاس کن فیه تسبیح،
بله.
نفس ها روش حساب میشه، نفس هایی که تو معصیت خرج بشه یا تو طاعت، همه اینا به دقت حساب میشه. البته اینو ما بعدن خواهیم گفت که این دقت حسابرسی و مو رو از ماس کشیدن برای بعضیا نیست.
نیست؟
یعنی اصل اینه که خدا دقیق حساب کنه رو عدلش، هیچی رو واگذار نکنه.
ولی اتفاق میفته که
اما
این نیست.
بله بله، یه اتفاقی برای بعضی میفته، برای بعضیا که تو این عالم سخت گیر نبودن بر دیگران.
آها.
برای بعضیا که
گذشته
زن و بچه‌شون سختگیر نبودن، فشار این تو متن روایات ماست، بعداً بهش میرسیم.
یعنی اگه اینجا سخت نگیریم اونجا به اون سخت نمیگیره.
اونجا تو حساب خدا آسان میگیره.
آها.
برای کسانی که اینجا صله رحم داشتن، برای کسانی که اینجا تو برای خانواده‌شون یک توسعه ایجاد میکردن، تو فشار اینا رو قرار نمیدادن. برای کسانی که تو معاملات به خصوص با نزدیکان اینجور نبوده که من تا قرون آخر میگیرم، بهتم هیچ مهلت نمیدم. وقت تو روایت ما هست که اونایی که این شکلی کار میکنن اونجا هم تا قرون آخر خدا ازشون میگیره، هیچ هم مهلت بهش نمیده،
به کارشون سخت میشه.
آفرین. بنابراین ما یه استثنایی داریم که خدا به بعضیا ارفاق میکنه و تخفیف میده، اما فعلا دقت به هر حال اون استثناست، اون تخفیف و ارفاق یه استثنایی است که خدا به بعضی میده، ولی اصل این هستش که خدا دقت در حساب داره. دقت در حسابم فقط برای این نیست که ریز و درشت اعمال ما رو حساب میکنه، یه جهت دیگه‌ش هم این هستش که پروردگار عالم فریب نمیخوره. اگه کسی بخواد مثلا عذر تراشی بکنه، توجیهات بیجا بکنه اون طرف، خدا دقت داره.
و اینجا جو شاید کاری رو ما انجام بدیم به ظاهر خیلی کار بزرگ و خوبی هم باشه، در چشم دیگران هم تحسین بکنن ما رو، خیلی کار خوبیه، ولی اون نیت رو خدا اونجا میبینه.
ببینید تمام اینها حساب میشه. بنابراین خدا دقتش هم از این جهت هستش که ریز و درشت اعمال، کم و کیف اعمال، نیت، همه جهاتش این در نظر گرفته میشه. و یه جهت دیگه‌ش هم این هستش که خدا دقت داره، آگاه بر همه چیز، فریب نمیخوره. توجیهات بیجا که کسی مثلا فرض کنید بگه من این کار رو که کردم، خدایا مثلا این گناه رو که انجام دادم تقصیر من نبود، مثلا من فرض کنید بالا شهر زندگی میکردم، جوان بودم، زیبا بودم، محیطم فاسد بود، این توجیهات رو خدا اگه کسی بکنه براش حضرت آسیه رو میاره که آسیه تو خونه فرعون بود، جوان هم بود، ایمانش رو حفظ کرد، تو خونه ام الفساد بود. اگه کسی بگه من زیبا بودم دچار گناه شدم، خدا یوسف رو برای مردها میاره در روایات ما هست، حضرت مریم رو برای خانم ها میاره که اینها هم حسن و جمالی داشتن ولی خودشون حفظ کردن. مگه قراره که این امکانات و سرمایه ها باعث گناه بشه؟ بنابراین اینا حجتی است که هیچ کسی نمیتونه خدا رو مغلوب بکنه اون طرف، و خدا به هر حال حجت غالبی بر همه داره. انشالله که بتونیم تو اون حساب الهی جز و اونایی باشیم که ارفاق و تخفیف بهشون بخوره، که اینو ما انشالله در جلسه بعد میگیم.
همین جلسه بعد به کجا میرسیم؟ چون بعضی ها بحث رو دنبال میکنن.
بله بله، ما جلسه بعد اولا انواع همین حساب خدا با مردم رو، بعضیا سخت، بعضیا آسان، بعضیا مثلا حساب ازشون نمیگیرن، بی حساب به بهشت یا جهنم میرن،
راهکارم بدید جواب
و اون وقت
چیکار بکنم؟
بله، که حساب آسان
باشه.
بشه.
آره.
اینو خود اهل بیت دادن، ما اینو مطرح خواهیم.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. مباحث خیلی خوبی بود. از شما هم بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم. فردا ان شاء الله با موضوع محبت و رحمت الهی در ادیه اهل بیت به حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. شما دعا بفرمایید.
خواهش میکنم. انشالله که خدا ما رو جزو اون کسانی و مشمول اون کسانی قرار بده که ارفاق و تخفیف حساب بهشون بخواد.
انشالله. انشالله. تا سلامی دوباره، تا دیدار دوباره، بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم. خداوند پشت و پناهتون باشه به امید طلوع دوباره خورشید. سلام. حاجم
خداوند، خوب می دانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد. و هرچند خیال کردم گامهایم به سمت افقی بی بازگشت می روند، اما این افق و این انتها از بد به حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند نزدیک تر است